سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. به گفته فرماندهان ارتش عراق، نیروهای این کشور به چند صد متری شهر موسل رسیدند. یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حملات دو نامزد اصلی به یکدیگر ادامه دارد. و جلسه بررسی رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. بنابر گزارش‌ها از عراق، نبردها برای بازپسگیری شهر موسل از گروه موسوم به حکومت اسلامی همچنان در اطراف این شهر ادامه دارد. طالب الشقاطی، فرمانده عملیات مشترک موسل، ظهر دیروز از نزدیک شدن نیروهای عراقی به موسل خبر داد.
نیروهای ما در فاصله چند صد متری موسل هستند و تا کنون موفق شدند بزوایا و کوکجلی را آزاد کنند. به شهر موسل خیلی نزدیک شدیم.
ساعتی پیشتر حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، در دیدار از یک پایگاه هوایی در جنوب موسل گفته بود افراد داعش راه فرار ندارند، یا باید تسلیم شوند یا کشته خواهند شد. از دو هفته پیش عملیات گسترده‌ای با حمایت هوایی آمریکا برای آزادسازی شهر موسل آغاز شده است. در حالی که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تنها یک هفته باقی مانده، هیلری کلینتون و دونالد ترامپ، دو نامزد اصلی و رقیب، اتهام‌هایی به یکدیگر وارد کردند. هیلری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها، روز گذشته در سخنرانیش در ایالت اوهایو گفت دونالد ترامپ گزینه مطلوب روسیه است و باید رابطه‌اش را با کاخ کرملین و شرکای مسکو روشن کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان، در یک گردهمایی انتخاباتی در میشیگان رقیبش را تهدیدی برای امنیت آمریکا توصیف کرد و در این حال از اقدام پلیس فدرال FBI استقبال کرد. جیمز کامی، رئیس FBI، روز جمعه در نامه‌ای به کنگره آمریکا خبر داد که پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون بار دیگر به جریان خواهد افتاد. نشست بررسی رأی اعتماد به نامزدهای پیشنهادی برای تصدی سه وزارتخانه در مجلس شورای اسلامی و با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، آغاز شد. آقای روحانی هفته گذشته در نامه‌ای به مجلس، فخرالدین دانش‌آشتیانی، مسعود سلطانی‌فر و رضا صالحی امیری را به ترتیب برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کرده بود. به گفته غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس، در بررسی هر نامزد دو موافق و دو مخالف سخنرانی می‌کنند.
هر یک از وزرا برنامه‌های خودشون رو به سن مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند داد. طبق آیین نامه دو نفر از همکاران مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف می توانند صحبت کنند، دو نفر به عنوان موافق می توانند صحبت بکنند.
استعفا یا برکناری سه وزیر از دولت 11 در حالی روی داد که از عمر این دولت تنها 10 ماه باقی مانده است. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، از برخی اتهام‌ها در مورد دوتابعیتی‌ها انتقاد کرد. وزیر اطلاعات ایران تعداد شهروندان دوتابعیتی را حدود 40,000 تن عنوان کرد و در این حال گفت در حال حاضر هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم. چندی پیش سخنگوی امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شمار مدیران دوتابعیتی را 35 تن ذکر کرده بود.
از بین مدیرانی که معرفی شدند، 79 نفر مشکوک التابعیت بودند که ما مشکوک بودیم اینها شاید تابعیت مضاعف داشته باشند. بررسی کردیم این 79 مورد رو، 35 مورد اونها به ما اثبات شد که اینا تابعیت مضاعف دارن. رسما به دستگاهشون ابلاغ کردیم که صلاحیت اینا رد.
در سالهای اخیر شماری از ایرانیان دوتابعیتی هنگام سفر به ایران بازداشت و با اتهامهای امنیتی روبرو شدند. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم فرستم. از سالهای پهلوی اول و پس از استقرار حکومتداری و بوروکراسی مدرن و شکل گیری قشری از منتقدان و مخالفان سیاسی زندانی، چیزی هم به نام ادبیات زندان شکل گرفت. در دوره متأخر که تعداد زیادی روزنامه‌نگار یا فعالان اجتماعی و مدنی و یا آدم‌های حزبی و سیاسی هم در حبس‌های طولانی و کوتاه مدت به سر بردند، اما کمتر با آثاری که به قصد کتاب نوشته یا منتشر شده باشند روبرو می‌شویم. اما در هفته‌های اخیر کتابی خواندنی از خاطرات زندان بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگاری که 5 سال را در زندان اوین و رجای شهر سپری کرد، نشر باران در سوئد منتشر کرده است. از بهمن احمدی عمویی در تهران دعوت کردم مهمان برنامه این هفته باشد. اما پیش از اینکه بخش کوتاهی از گفتگوی ما را در این برنامه بشنوید، ابتدا سطرهایی از کتاب او با عنوان زندگی در زندان اوین و رجای شهر را با صدای خودش بشنوید. با این یادآوری که متن کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید.
ایوب ابراهیم‌زاده که اگر وقت می‌کرد تا 12 واحد درسی دیگرش را بگذراند، از دانشگاه دولتی تبریز مدرک مهندسی برق می‌گیرد. می‌گوید پیش از دانشگاه و حتی تا 2 سال اول آن توجه خاصی به مسائل مذهبی نداشتم، اما کم کم با 1-2 محفل دانشجویی کرد در تبریز آشنا می‌شد. در یکی از این نشست‌ها به افرادی نزدیک شد که با آنها القاعده می‌گویند، هرچند خودش اسمی از القاعده نیاورد. از او پرسیدم چرا با این موقعیت و آگاهی به این گروه نزدیک شدی؟ جواب داد رفتار حکومت ایران و نوع نگاهی که به کردها دارد کمک زیادی کرد که راه خودم را در پیوستن به این گروه ببینم. او در ادامه توضیحاتش میگوید من الان معنا و مفهومی در زندگیم احساس میکنم که پیشی از این از آن برخوردار نبود. زندگی اجتماعی خوبی داشته و در هر جمعی که بوده مورد توجه قرار گرفته، اما آشناییش با این گروه خاص چیزی را وارد زندگی او کرده که قبلا نداشتم. او حالا یک فرد مذهبی است و 3 جزء قرآن را از بر دارد و میگوید ما دنبال ایجاد حکومت اسلامی هستیم. پرسیدم از چه راهی؟ جواب داد از 3 راه: تبلیغ، جهاد یا هر دو.
آنچه که شنیدید بخشای بوده از کتاب زندگی در زندان اوین و رجای شهر نوشته بهمن احمدی عمویی. آقای احمدی عمویی، خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. ما تعداد زیادی کسانی داشتیم که به عنوان زندانیان عقیدتی سیاسی در این سالها به زندان رفتن، به خصوص نسل روزنامه نگاران، دانشجویان، وکلا و فعالان حوزه‌های زنان و غیره. اما کمتر این انگیزه رو دیدیم یا این تلاش رو دیدیم که این روزها ثبت بشه، به صورت کتاب ارائه بشه. چه چیزی باعث شد که شما فکر کنید که لازم هست که تجربیات خودتون رو از روزهای زندان، از این چند سالی که در زندان بودید، رو به صورت کتاب منتشر بکنید؟
اولا من تشکر میکنم از زحمتی که شما کشیدید و منو دعوت کردید برنامه خودتون. دوم اینکه واقعیت قضیه اینه که من قبل از اینکه اصلا به زندان بریم، همواره یکی از دغدغه‌های خودم و خیلی از همکارانم دیدم این بوده که سعی بکنن به جاهایی که دست نیافته نیست برن، سر بزنن و خبر و گزارش تهیه بکنن. یکی از اون جاها زندان بود و وقتی من رفتم اونجا دیدم، احساس کردم بدون اینکه کمترین زحمتی رو برای رسیدن به اونجا انجام بدم از نظر روال اداری که معمولا طی میشه برای اینکه اجازه بدن آدم بره اونجا گزارش تهیه کنه، خیلی هم کنترل شده، شرایطی فراهم شده که با اینکه خودم دارم در میان اونها زندگی میکنم، به نوعی روایتی از زندگی افرادی که در زندان هستند فرق نمی کنه، زندانی سیاسی یا غیر سیاسی، زندانیان عقیدتی، اقلیت ها، گروه های مختلف مذهبی، همه اونها در اونجا بودن و این شرایطی رو فراهم کرد که خیلی راحت به اونها دسترسی داشته باشن. جمع خیلی زیادی در اطراف من بودن و از همون روز اولی که رفتم واقعا به این فکر بودم که این کار رو انجام بدم. در واقع همون خواستی بود که خود من و خیلی از همکارانم می‌دیدم دنبالش هستم و امکان دسترسی بهشون داده نمی‌شد.
یعنی به عبارتی به عنوان یک روزنامه‌نگار رفتی در یک موقعیتی که خودت رو اونجا بیش از آن چه که یک زندانی ببینی که بر او اعمال شده، خودت رو یک روزنامه‌نگاری دیدی که در میتونه گزارش میدانی از اون وضعیت منحصر به فرد رو در واقع ارائه بکنه.
بله دقیقا همینجوره و اگر شما ملاحظه بفرمایید من سعی کردم کمترین بخشای از این کتاب به خودم و احساساتم و عواطفم اختصاص داده بشه. سعی کردم در این 230 صفحه نمایی هرچند گذرا از زندگی گروه های مختلف اجتماعی، سیاسی و مذهبی ایران که در جایی به نام 350 یا رجایی شهر سالن 12 جمع شده بودند رو ارائه بدم و سعی کردم خیلی هم واقعا وارد مسائل سیاسی نشم، بیشتر نگاه انسانی به قضیه، این که به عنوان یک انسان چطور دارن تو اون جامعه زندگی میکنن و نگاه اونها به همسلولیاشون و به بیرون و جامعه چطور نگاه میکنن و روایتی از زندگی این افراد بوده.
اما فرمی که برای این کتاب انتخاب کردیم خیلی جالبه. این کتاب به صورت مجموعه نامه‌هایی نوشته شده که تو از زندان برای همسرت فرستادی و انگار که پست کردی و بعداً اینها جمع‌آوری شده به صورت کتاب در اومده.
واقعا قضیه اینه که من اگرم دقت کرده باشید اولین نامه‌ای که با به نام آژیر قرمز هست و در مورد سیره که شهریور 1390 نوشته شده و اینها و در واقع به نوعی خاطرات من از شروع جنگ و اینها که اهل خوزستان بودم، واقعیتش اینه در قالب نامه است. من همه اینها رو به صورت نامه برای همسرم ژیلا بن یعقوب نوشتم و فرایندهای مختلفی که حالا معمولا بچه‌هایی که در زندان هستن میدونن به چه شکل اونها رو به بیرون منتقل میکنن، گهگاه اینها رو میفرستادم به بیرون از زندان و در واقع از همون روز اول در قالب نامه تهیه شده بودن.
نمونه‌های فراوانی از خاطرات زندان در دست هست، از آنچه که مثلا بزرگ علوی نوشته یا خلیل ملکی نوشته یا بعدها مثلا ویدا حاجبی که خاطرات زندان دهه 50 پیش از انقلاب رو مطرح میکنه، یا مثلا پرویز اوسیا در مورد زندان توحید نوشته بعدن، یا حتی مثلا آنچه که از بیازین داریم که خاطرات زندان هست در باز سال 1150 که بیشتر به اونایی که آدم اهل ادبیات وارد زندان میشه. اما اغلب اینها به صورت روزنویس اینها نوشته شده یا به صورت قصه وار گفته شده، اما تو به صورت نامه اینو انتخاب کردی.
اگه توجه بفرمایید من در هم در مقدمه و هم در خود متن نامه ها بارها تکرار کردم که یک نوع دیالوگی بین خود من و ژیلا بن یعقوب همسرم هست که در واقع به نوعی سعی میکنم در قالب این نامه ها سبک زندگی خود ما زندانی ها در زندان رو برای اون بنویسم. این کلام ما در این روزها به چه چیزی فکر میکنیم، چه چیزهایی ما رو اذیت میکنه، اصلا چطور زندگی داریم میکنیم، چطور با هم دور یک سفره میشینیم غذا میخوریم، آیا اصلا چنین چیزی هست یا نه، آدم هایی که هستن چه کسانی هستن، در واقع پیش زمینشون چی هست، چطور اصلا شد اومدن در چنین جایی قرار گرفتن، اصلا آدم های سیاسی هستن نیستن، اتفاق اونها رو آورده اینجا. بنابراین سعی کردم تا اونجا که در توانم هست اسم تک تک اون زندانی ها رو بیارم، فارغ از اینکه سیاسی و مشهور هستن یا غیر سیاسی و آدم های معمولی که از توی خیابون درگیری های خیابانی یا به خاطر فرستادن یک SMS یا نوشتن یک شعار دستگیر شده بودن اومده بودن اونجا. بنابراین در واقع یک نوع دیالوگی هست بین خودم و ژیلا که توصیف بکنم زندگی خودمون رو کلان در چه مرحله هستیم و چطور داریم زندگی میکنیم اینجا، اختلافاتی که به وجود میاد، ناراحتی هایی که از هم دیگه داریم، عرض کنم به خدمت چه چیزهایی باعث عصبانیت ما ها میشه به ما یک انسان، چه چیزهایی باعث دلخوری و دلتنگی ما میشه پشت این دیوارهای زندان، به اینا پرداختم. از غذا چیزهایی بودن که من خیلی توی خاطرات زندان دیگران که شما رو بخشی از اونها رو بردید نمیدیدم. خیلی ها سعی میکنن مسائل سیاسی رو مطرح بکنن، مثل نظرات سیاسی اجتماعی خودشون یا گروهایی که بهشون وابسته بودن. واقعا من احساس کردم این بخش خیلی کم هست و بیشتر باید به این پرداخته بشه تا اون نظرات سیاسی.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار ساکن تهران بود، درباره کتابش زندگی در زندان، اوین و رجایی شهر. متن کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس خواهد بود. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.